اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. در برنامه امشب میشنویم که 70 سال قبل انقسام شبه جزیره قاره انقسام شبه قاره هند به دو کشور مختلف توسط حکمرانان بریتانیایی منجر به بزرگترین مهاجرت در تاریخ معاصر شد. گزارش است که در لابلای گزارش های برنامه خبری پیشکش میشه و اما نخست محمد احمدی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنه.
سلام شنونده های گرامی. لوی سارنوال افغانستان گفت که برای نخستین بار در قانون انتخابات افغانستان جرایم انتخاباتی پیش بینی شده است. فرید حمیدی لوی سارنوال افغانستان این کار را یک گام مثبت خواند و پایان جرایم انتخاباتی در افغانستان دانست.
از این به بعد مواردی که تشخیص داده میشه توسط نهادهای انتخاباتی افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، موارد جرمی انتخابات توسط نهادهای عدل قضایی افغانستان، سارنوالی و محاکم افغانستان مورد رسیدگی قرار میگیره. این یک قدم مثبت هست و فرهنگ معافیت از جرایم انتخاباتی در افغانستان برش نقطه پایان میگذاره.
آقای فرید گفت برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی برنامه های آموزشی را به سارنوالان آغاز کرده است. پاکستان میگوید که سربازان هندی در خط کنترل در منطقه پرمناقشه کشمیر گلوله‌باری کرده، یک دختر جوان را کشت و دو تن دیگر را زخمی ساختند. وزارت خارجه پاکستان گفت که این گلوله‌باری شام شنبه در تخطی توافق آتش بس سال 2003 رخ داد. هند به گونه فوری به این حادثه واکنشی نشان نداده است. دو جانب به طور منظم همدیگر را به گلوله‌باری در خط کنترل متهم می‌کنند. پاکستان گفت که گلوله‌باری هند در شب پنجشنبه 6 غیر نظامی را کشت و 26 تن دیگر را زخمی کرد. این دو کشور رقیب هستی هر یک مالکیت تمام این قلمرو همالیایی را ادعا دارند و دو بار روی آن با هم جنگیدند. عربستان سعودی از روز میلیان کشور با یک رشته جشن‌های خانوادگی تجلیل می‌کند که شامل اجازه دادن زنان به ورود در استادیوم اصلی شهر ریاض پایتخت آن کشور می‌باشد. محمد هاشم حبیب‌زاده با شرح بیشتر این خبر.
این نخستین باری است که زنان در استادیوم برای تماشای نمایش یادبود از 87 سالگی این کشور حضور پیدا می‌کنند. استادیوم ملک فهد قبلا تنها برای جمعیت مردان برای تماشای مسابقات ورزشی استفاده می‌شد. پادشاه عربستان سعودی چندین مراسم جشن را در نظر دارد که از روز شنبه برای تحریک حس وطن دوستی در خلال تنش‌ها در مورد اقدامات شدید، توقیف شخصیت‌های برجسته، بنبست دیپلماتیک با قطر و جنگ در یمن آغاز شد.
عربستان سعودی میگوید که آن کشور یک میزایل بالستیک را که توسط شورشیان شیعه و متحدانشان در یمن طی روز میلیان کشور شاهی شلیک شد دفع کرده است. خبرگزاری دولتی سعودی پرس با نشر بیانیه صبح امروز گفت که این میزایل شهر جنوب غربی خمیس مشیت را هدف قرار داد. این شهر محل پایگاه هوایی ملک خالد می باشد. ائتلاف برهبری عربستان سعودی از ماه مارچ سال 2015 به این سو در مقابل شورشیان شیعه و حوثی مبارزه می کنند. سپاه پاسداران ایران امروز تمرینات نظامی را در منطقه شمال غربی کردنشین در نزدیک سرحد عراق آغاز کرد. این در حالی است که قرار است کردهای عراق فردا همه‌پرسی در مورد استقلالشان را راه اندازی کنند. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
وبسایت سپاه پاسداران ایران در مورد اینکه این تمرینات نظامی چه مدت طول خواهد کشید معلومات ارائه نکرده است. تنها نیروی هوایی و قطعات میزایلی در این تمرینات نظامی اشتراک دارند. کردهای عراق قرار است روز دوشنبه برای حمایت از استقلال منطقه کردستان در همه پرسی اشتراک کنند. کردها احتمالاً در این همه پرسی به نفع استقلال رای خواهند داد، اما توقع نمی رود که این رای گیری به اعلام رسمی آزادی این منطقه منتج شود.
مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه با دو شهروند آن کشور در ایالات متحده دیدار کرد که به اتهام دخیل بودن در یک نزاع نفرت انگیز در قید به سر می‌برند. نزاعی که باعث تنش میان واشنگتن و انقره شده است. عکس‌هایی از این مردان نیز نشر شده است که نشان می‌دهد آنها در لباس زندانیان با وزیر خارجه ترکیه ملاقات می‌کنند. این دو زندانی در میان 19 مظنونی هستند که به حمله بر معترضین در بیرون از منزل سفیر ترکیه و در واشنگتن متهمند. این رویداد در ماه می هین دیدار رجب طیب اردوغان رئیس جمهوران کشور از واشنگتن رخ داد. کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهجویان امروز گفت که مهاجرت مسلمانان روهینگیایی از میانمار به بنگلادش اکنون فوری ترین حالت اضطراری مهاجرین در جهان است. فیلیپو کراندی به خبرنگاران در شهر کاکس بازار بنگلادش گفت که نیازمندی های بیشتر از 430 هزار نفری که از خشونت وحشتناک در میانمار طی ماه گذشته فرار کردند بسیار زیاد است. آقای گراندی گفت در صورتی که بنگلادش توان کمک به مهاجرین را داشته باشد، جامعه بین المللی باید با امداد مالی و مادی به این کشور جنوب آسیا وارد اقدام گردد. آلمانی ها امروز در انتخابات عمومی آن کشور اشتراک کردند. توقع می رود انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به گونه گسترده برنده چهارمین دور انتخابات آن کشور شود. توقع می رود که حزب راستگرای ضد مهاجرت موسوم به بدیلی برای آلمان در طول 60 سال برای نخستین بار برنده کرسی های پارلمان شود. مرکل با سابقه 12 ساله در پست صدارت در انتخابات تبلیغات کرد و بر سطح پایین بیکاری، رشد اقتصادی، اقتصاد قوی، بودجه متعادل و اهمیت فزاینده بین‌المللی در کشورش تاکید کرد. این بود پایان خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. با هم گزارش های این برنامه خبری پیشکش میشم. مقامات حکومت افغانستان در مورد تایید و رد گزارش سیگار مبنی بر آزار و اذیت جنسی بیوه های سربازان افغان اختلاف نظر دارند. در حالی که ریاست جمهوری افغانستان میپذیره که مشکلات به گونه وحشتناک در برخی ادارات دولتی وجود داره، اما وزارت داخلی افغانستان این گزارش رد میکنه. سمسم سیرت گزارش میده.
آمار مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر نشان می‌دهد که در نیمه اول امسال 253 قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر در این اداره ثبت شده است. خالد معهد سخنگوی این اداره روز یکشنبه به خبرنگاران گفت 319 تن در ارتباط به این قضایا مظنونند که 23 تنشان کارمندان خدمات عامه، 8 زن و 5 شهروند خارجی، 4 ایرانی و 1 پاکستانی می باشند. با گفته آقای معهد در 6 ماه نخست امسال این اداره 256 قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر را به محاکم ابتدائیه، 156 قضیه را به محاکم استیناف و 113 قضیه را به دیوان امنیت عامه اثر محکمه افغانستان فرستاده است.
به این مدت 280 قضیه از جانب محکمه ابتدائیه، 149 قضیه از جانب محکمه استیناف و 104 قضیه از طرف دیوان امنیت عامه جمهوری اسلامی افغانستان حکم در قسمتشان قطعی شده و افراد که در قبال موضوع مجرم شناخته شدن و اونا رای زندان شده.
ارقام 6 ماه مرکز عدلی و قضایی نشان می‌دهد که بیش از 1 تن هروئین، بیش از 7 تن مورفین، بیشتر از 7 تن تریاک، بیش از 14 تن چرس، حدود 4 تن مواد کیمیایی جامد، مواد کیمیایی مایع پیشساخت مواد مخدر و هزاران لیتر مشروبات الکلی از نزد قاچاقچیان به دست آمده است. آمار نشان می‌دهد که در مدت 6 ماه 3.2 میلیون افغانی و 1.2 میلیون دلار پول نقد از نزد قاچاقبران مواد مخدر نیز به دست آمده که به گفته آقای معهد در حال حاضر در حساب امانت نگهداری می‌گردد. اما کدام ولایت در نیمه سال روان شاهد بیشترین جرایم مربوط به مواد مخدر بودند؟ آقای معهد گفت
کابل با داشتن 94 قضیه، ننگرهار با داشتن 50 قضیه، نیمروز با داشتن 12 قضیه ولایت های هستند که بیشترین قضایه را داشتند.
در مقابل ولایت های نورستان، میدان بردک، پکتیا، لغمان، کاپیسا و بادغیس فاقد جرایم مربوط به مواد مخدر بودند. در این حال مقام های کمیسیون مبارزه با مواد مخدر بلوسی جرگه افغانستان این اقدامات مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر را ناکافی می خوانند. محمد نعیم لالایی حمیدزی رئیس این کمیسیون به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت با توجه به گستردگی کشت کوکنار در افغانستان، کارکرد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر کافی نیست. در کشوری که بیش از 200 هزار هکتار زمین کوکنار کشت می شود و 3 میلیون معتاد وجود داشته باشد، آنها از صدها قضیه یاد می کنند. در حالی که اگر ببینیم قضایای مافیای بزرگ داخلی و خارجی در آن وجود ندارد، من نیز به این دلیل انتقاد دارم که در برخی ولایات مدیران مبارزه با مواد مخدر و کارمندانشان در همکاری با قاچاقبران متهمند. با این همه آمار مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر نشان می‌دهد که در جریان 3 سال اخیر 1526 قضیه با دخیل بودن 2030 مزنون در این اداره ثبت و اکثرشان رسیدگی شده است.
گزارش بود در رابطه با اینکه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر میگه که در 6 ماه نخست سال روان شمسی بیش از 200 قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر به اداره ارسال شده. و حالا هم برمیگردیم به گزارش که سیگار و یا اداره سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان انتشار داده و گفته که آزار و اذیت جنسی بیوه های سربازان افغان در ادارات مختلف وجود داره. سمسام سیرت گزارش میده.
شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان گزارش سیگر را در مورد آزار و اذیت جنسی زنان سربازان افغان که در جریان جنگ کشته شده اند تایید کرد. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر در گزارش نشر کرده است که بیوه های سربازان افغان که در جریان جنگ کشته شده اند در بدل دریافت معاش تقاعد همسرانشان از سوی مقامات مورد استفاده جنسی قرار می گیرند. آقای مرتضوی بروز یک شنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد این گزارش گفت:
بله، مشکلات به صورت وحشتناکش در برخی اداره های ما وجود داره. شاید به زودی در رابطه با وزارت معارف ما هم یک گزارش از طریق مک نشر شوه. این میراث است که از گذشته متاسفانه مانده، ولی کاری که ما میکنیم این است که چطور با این پدیده مقابله کنیم و چطور اصلاحات با وجود بیاریم.
آقای مرتضوی از شهروندان افغان، نهادهای مدنی و رسانه‌ها خواست تا برای کاهش این مشکلات از اقدامات اصلاحی حکومت حمایت کنند. اما نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگویی وزارت امور داخلی افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت این گزارش غیر واقع‌بینانه و بی‌اساس است. آقای دانش گفت:
این گزارش ما فکر می‌کنیم که واقع‌بینانه نیست. این گزارش ما تایید نمی‌کنیم. بحثی که در مورد آزار و اذیت جنسی به خصوص برای خانم‌های نیروهای امنیتی افغانستان خانواده شهدا بحث شده کاملا بی اساس است. البته خانواده‌های شهدای پلیس از یک عزت خاص برخوردار هستند.
وزارت دفاع افغانستان هنوز در این خصوص چیزی نگفته است. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از آزار و اذیت جنسی و خشونت‌ها علیه زنان و خانواده‌های قربانیان نیروهای امنیتی افغان اظهار نگرانی می‌کند. بلال صدیقی، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت این کمیسیون از دولت افغانستان می‌خواهد تا از خانواده‌های بی‌بضاعت و خانواده‌هایی که ناناور خیش را در جریان جنگ از دست دادند حمایت کند. آقای صدیقی افزود:
میکانیزم‌های بسیار مؤثر و همه جانبه به خاطر حمایت دراز مدت خانواده ها روی دست بگیره، از یک طرف خودش کاهش میده میزان خشونت ها و در این زمان مکلفیت دولت در استقبال تعهدات درسی حقوق بشر کرده ایران تقویت میکنه.
این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان همواره از حمایت حکومت خیش از بازماندگان نیروهای امنیتی و دفاعی افغان صحبت کرده است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
وزیر دفاع ایالات متحده برای نخستین بار پس از اعلام استراتژی جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد جنگ ایالات متحده در افغانستان و جنوب آسیا سفر میکنه. استراتژی جدید ایالات متحده درباره افغانستان خانه اعزام هزاران سرباز اضافی و هم گسترش نقش هند در افغانستان است. قرار است جیم متیس در جریان سفر ملاقات‌های در سطح بلندی داشته باشه. گزارش خبرنگار صدای آمریکا بیل گالورا قدیر مشرف تقدیم میکنم.
قصر سفید در زمان پالیسی خود را در قبال افغانستان بازنگری میکند که وضعیت جیوپولیتیک در منطقه در حال تغییر است. چین با رشد قدرت نظامی و اقتصادی نفوذش را در سرتاسر کشورهای جنوب آسیا گسترش می‌دهد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواهان نقش بزرگتر هند است، کشوری که یک قدرت دیگر منطقه می‌باشد.
We want them to help us more with Afghanistan.
از هند می خواهیم در عرصه افغانستان ما را بیشتر کمک کند، به ویژه در عرصه همکاری های اقتصادی و انکشافی.
این پیشنهاد رئیس جمهور ایالات متحده بسیار خطرناک است، به ویژه برای پاکستان، رقیب متخاصم دهلی جدید که این تصمیم را یک تهدید برای اسلام آباد می پندارد. شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان در سفری که برای شرکت در مجمع عمومی ملل متحد به نیویورک داشت، نقش نظامی و سیاسی هند را در افغانستان غیر قابل قبول خواند.
We don't foresee any political or military role for India in Afghanistan. I think it'll just
هر گونه نقش نظامی و سیاسی هند در افغانستان برای ما غیر قابل پذیرش است. فکر میکنم این امر فقط به پیچیدگی اوضاع منجر شده و هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.
اما عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه این اظهارات صدر اعظم پاکستان را دور از روابط و اساسات دیپلماتیک عنوان می کند.
همچو اظهارات با موازین دیپلماتیک، سیاسی و روابط بین الدول موضوع نیست و برابر نیست و مجاز نیست. من فکر می کنم که صدر اعظم پاکستان از سطح فرط قهر و غضب و ناچاری از این حرفا استفاده کرده. ما فکر میکنم که پاکستان برای بار اول تحت فشار جدی سیاسی بین‌المللی قرار گرفته.
این در حال است که هند در این عرصه محتاطانه گام برمی‌دارد. در اوایل ماه سپتامبر دهلی جدید توافق کرد که همکاری‌های بیشتری را برای نیروهای دفاعی افغانستان فراهم کند. هند از قبل بیش از 2 میلیارد دلار را در عرصه اقتصادی به افغانستان کمک کرده است. مقامات افغانستان مانند احمد شاه کتوازی، دیپلمات افغان در واشنگتن میگوید که آنان خواهان روابط دوستانه با هر دو کشور بوده و اکثر تاکید می‌ورزند که هند در عرصه غیر نظامی و غیر سیاسی با افغانستان همکاری کرده است.
Health sector, education, infrastructure and democratic institutions.
هند در عرصه های صحت، معارف، زیربناها و نهادهای دموکراتیک با افغانستان همکاری کرده است. هیچ کشور و یا هیچ کسی ای با این اقدامات نباید مخالفت کند.
اما در پاکستان افراد زیادی هستند که با نقش هند در افغانستان مخالفت دارند و این رقیب دیرینه هند ممکن احساس خطر کرده و در عوض حمایت ادعا شده خود را به گروه های جنگجوی مستقر در افغانستان افزایش دهد. شمیلا چودری که در حکومت باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در عرصه پلیسی کشورهای جنوب آسیا کار کرده است میگوید
In this way the policy that the Trump administration has designed actually contradicts itself.
با این شیوه ای که اداره آقای ترامپ پلیسی افغانستان را طرح‌ریزی کرده است، در حقیقت در تضاد با خود پلیسی قرار دارد. از یک طرف ما فشار بیش از حد بر پاکستانی ها می اندازیم و همچنان از آنان می خواهیم کار بیشتری به ایالات متحده انجام دهند و هم از اسلام آباد می خواهیم رابط خود را با گروه های تندرو قطع کند. از جانب دیگر از هند می خواهیم تا برای افغانستان کارهای بیشتری انجام دهد. این امر پاکستان را تحریک می کند.
برای جیم متیس چین با اقداماتش فعالیت‌های وزیر دفاع آمریکا را برای حفظ توازن منطقه‌ای مغلق‌تر ساخته است. چین و هند در این اواخر توافق کردند تا اختلافات درازمدت فرامرزیشان را کاهش دهند. بیجینگ همچنان به خاطر افزایش سریع روابط دفاعی واشنگتن با دهلی جدید برآشفته است، روابطی که هند انتظار دارد با سفر جیم متیس به آن کشور بیشتر گسترش یابد.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
دوست عزیز، پخش زنده نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا هر شب از ساعت 7 تا 10 شب روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه. پس از ساعت 10 شب شما بازپخش برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج میشنوین.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز هم شاهد سخنرانی‌های تند و شدید نمایندگان و رهبرهای کشورهای جهان بود. وزیر خارجه هند با استفاده از فرصت پاکستان فابریکه صادرکننده ترور در جهان خواند. در این حال کره شمالی هم آنچنان که توقع می رفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده را مورد انتقاد تند قرار داد و جهان از عواقب اقدام در برابر پیونیانگ هشدار داد. جزئیات این خبر را در گزارش می‌شنویم که نسرین محمود عزیزی تقدیم می‌کند.
در اوایل هفته جاری در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سشما سوراج وزیر خارجه هند با اتهامات شاهد خاقان عباسی صدراعظم پاکستان مبنی بر تشدید تروریسم و نقض حقوق بشر در هند اظهار تأسف کرد. هند پس از شنیدن ادعاهای پاکستان در مورد دهشت در کشمیر در پاسخ گفت در حالی که هند از زمان استقلال پیشرفت قابل توجهی داشته است، تمام پاکستان با عنوان برجسته‌ترین کارخانه صادرات برای تروریسم شناخته شده است. وزیر خارجه هند پس از اظهارات صدراعظم پاکستان گفت هنگامی که صدراعظم پاکستان سخن می گفت، کسانی که گوش می کردند صرف یک نظر داشتند که ببینند کی حرف می زند. کشوری که بزرگترین صادرکننده تروریست در جهان و مسئول خسارات، مرگ و اعمال ضد بشری بوده است. با رای دادن درباره بشریت یک قهرمانی ریاکاری از خود تبارز می دهد. سشما سوراج وزیر امور خارجه هند در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر روز شنبه گفت پاکستان با تروریسم متوسل است. وزیر خارجه هند گفت از آن است که امروز هند به عنوان یک ابرقدرت تکنولوژی و معلومات در جهان شناخته شده است و پاکستان فقط به عنوان یک کارخانه صادرات تروریسم شناخته شده است و علاوه کرد که
آج بھارت کی پہچان دنیا بھر میں ایک آئی ٹی کے سپر پاور کے روپ میں بنی ہے اور پاکستان کی پہچان ایک دہشت گرد ملک ایک آتنکوادی دی ہم نے سکولرز پیدا کیے ہم نے انجینئرز پیدا کیے
ما دانشمندان دکتران مهندسان و انجینران تولید میکنیم پاکستان شما چی ساختید شما توریست ها و جهادی ها را ایجاد کردید دکتران مردم را از مرگ نجات میدهند و توریستان آنها را هلاک میسازند این در حالی است که بر روز پنجشنبه در مجمع عمومی صدراعظم پاکستان با ابراز سخنان خشونت‌آمیز به سمت هند از سازمان ملل خواست تا نقض حقوق بشر را در کشمیر تحت مناقشه هر دو کشور هند و پاکستان بررسی کند. شاهد خاقان عباسی خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سرمنشی آن سازمان خواستار بررسی ماهیت و میزان نقض حقوق بشر در هند تحکیم عدالت و مجازات افراد مسئول گردید.
Pakistan demands an international investigation into India's crimes in occupied Kashmir. We ask that the United Nations Secretary General and the High Commissioner for Human Rights send an inquiry commission to occupied Kashmir.
Pakistan همچنان از جامعه جهانی می‌خواهد تا از هند خواستار متوقف کردن حملات و گلوله‌باری و سایر خشونت‌ها علیه معترضان غیر مسلح شود و از استفاده آن کشور از تجاوز به عنوان ابزار سیاست دولتی جلوگیری نماید و با قوانین اضطراری سختگیرانه و هم از سیاست‌های آزاد رهبران کشمیر پایان بخشد.
هر دو کشور کشمیر را ادعا می کنند و سه جنگ میان هند و پاکستان دو بار روی منطقه همالیا پس از تقسیم هند و سال 1947 و اصول استقلال پاکستان صورت گرفته است. در این حال وزیر خارجه کره شمالی هشدار داد که ایالات متحده و متحدانش قبل از تحریک نمودن پیونگیانگ باید دو بار فکر می کردند. ری یونگ هو وزیر خارجه کره شمالی سخنرانی خود را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد روی توانایی های هسته ای کره شمالی متمرکز ساخت. ری گفت نیروی هسته‌ای این کشور بازدارنده جنگ و برای پایین دادن به تهدید هسته‌ای ایالات متحده و جلوگیری از حمله ایالات متحده است. رئیس جمهور ترامپ در تازه‌ترین واکنش گفته است که رهبری کره شمالی تا دیر بقا نخواهد کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان
دوست عزیز، شما برنامه های گفت و شنود رادیو آشنا صدای امریکا را هر شب از ساعت 8:30 تا 9 روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده میتونین. موضوعات برنامه های گفت و شنود رادیو آشنا که از روزهای شنبه تا جمعه از ساعت 8:30 تا 9 به وقت افغانستان پخش میشه و موضوعات سیاسی، اجتماعی، صحی و موضوعات مربوط به زنان اختصاص یافته. همه شب هر روز از ساعت 8:30 تا 9 شب. ولی هم توجه کنین به آخرین گزارش ای برنامه خبری رادیو آشنا که با ختم ای گزارش پخش زنده برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا به پایان میرسه و هم شما شنونده بازپخش با ای برنامه ها روی امی امواج خواهد بودید. 70 سال قبل انقسام شبه‌قاره هند به دو کشور مختلف توسط حکمرانان بریتانیایی منجر به بزرگترین مهاجرت در تاریخ معاصر شد. با تجزیه هند و ایجاد پاکستان در سال 1947 12 میلیون انسان بیجا شده و بیش از 500,000 تن دیگه هم کشته شد. در حال حاضر پس از 70 سال نخستین موزیم میراث تلخی تجزیه در شهر امرتسر هند که شاهد بدترین خشونت‌های فرقه‌ای در او زمان بود گشایش یافته. انجانا پسریچا گزارشگر صدای امریکا در مورد گزارش دارد که برگردان در ریشه قدید مشرف پیشکش میکنم.
یک ماشین خیاطی، دیگ و یک صندوق معمولاً هیچ جایگاهی در تاریخ ندارد. اما در موزیم امرتسر که از چگونگی تجزیه هند و به وجود آمدن کشور به نام پاکستان حکایت می کند، این اجناس یادگاری بیانگر امید و یأس آن میلیون ها نفر است که در سال 1947 میلادی در فرار از قتل و قتال و چپاول قرار داشتند. ملکه الووالیا یکی از بنیانگذاران این موزیم می گوید که این فصل خونین تاریخ تقریبا به فراموشی سپرده شده است.
Using those objects and the stories that each of them tell, we're hoping that visitors here will.
با به نمایش گذاشتن این اجناس و تاریخ آن امیدواریم تا بازدید کنندگان این را درک کنند که برای میلیون ها نفر که در آن زمان زندگی می کردند تجزیه چه معنی را افاده می کرد.
تصاویری که در این موزیم به نمایش گذاشته شده، اجناس و پارچه ها داستانی از خانه های فرو ریخته، زندگی های از بین رفته و دوباره آباد شده و افراد گم شده و دوباره پیدا شده آن دوره خونین را بیان می کند. در آن موزیم یک حلقه بالایی چا به نمایش گذاشته شده که از آن 1,000 زن یاد بود به عمل می آورد که به خاطر فرار از تجاوز جنسی و آدم ربایی یا خود را به داخل این چاه می انداختند و یا هم توسط اعضای خانواده هایشان پرتاب می شدند.
That pulkari belonged to some woman who jumped into the well along with all her family members.
آن پارچه لباس متعلق به یک زنی است که با تمام اعضای خانواده‌اش در زمان حمله بالایشان خود را به داخل یک چاه پرتاب کرده بود، اما آن زن توسط یک شخص دیگر نجات داده شد.
جگت سینگ یکی از فراریان قتل عام است. او در زمان تجزیه هند 19 سال عمر داشت. آقای سینگ اسناد قرضه دوران تعلیمیش را که در آبادانی زندگی امروزش به او کمک کرده به نمایش گذاشته است.
من پول نداشتم و در یک کمپ پناهجویان زندگی میکردم. این اسناد با مردم کمک خواهد کرد تا شرایط را درک کنند که ما در آن دوره آموزشی خود را تکمیل کردیم.
بهای سنگین آزادی که توسط مردم عادی پرداخت شده بر بازدید کنندگان چون پرانیتی تأثیر عمیق داشته است.
به من احساس آزادی، افتخار و آگاهی را در مورد چیزی که از آن بیخبر بودم می دهد.
زخم‌های جدایی هنوز هم پابرجا و در حال بدتر شدن است. 70 سال پس از آن جدایی، هند و پاکستان رقبای متخاصم همدیگر باقی ماندند. اما گشایش این موزیم امید برای آشتی را نیز نگه می دارد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان عزیزی بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و ما برنامه‌های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان روی امیانباج 104.5 FM و موج متوسط 1296 ادامه دارد. شنونده برنامه‌های رادیو آشنا باشید.